درود بر شما. بامداد شنبه هفتم شهریور 2585 در ایران و شامگاه 28 آگست 2026 در شرق آمریکا. موضوعاتی که برای امروز شما انتخاب کردم فرصت شد و بیشتر خبرها رو دیدم امروز و حدود 15 تا موضوع رو کنار گذاشتم که راجع به اونا با هم صحبت کنیم. یکی پیام جدید مشتبه درباره دولت، بازم پیام مکتوب و نامعلوم، از زیر زمین زیر خاک معلوم نیست و میام راجبش توضیح میدم که راجب اتحاد و وحدت اینا میگه و جالبه که همه اونایی که با هم دعوا دارن گفته آره همونطور که رهبر میگه باید با هم وحدت داشته باشیم. بعد نیم ساعت بعد پزشکان رفته تو صدا و سیما اصلا کاملا خلاف اون صحبت کرد. دوم اینی که معاون پزشکیان گفته که اگر میدونستیم خامنه ای کشته میشه غنی سازی نمیصرفید و اگر میدونستیم خامنه ای کشته میشه از غنی سازی دست برمیداشتیم. سوم مصاحبه تلویزیونی امشب پزشکیانه که مفصل دربارش صحبت میکنیم. در واقع پزشکیان گزارش ورشکستگی کشور رو داد. گزارشی که داد در همه حوزه‌ها، یعنی این که کشور داره ورشکست میشه. چهارم اینی که وسط مصاحبه تلویزیونی یه دفعه پزشکیان اعلام کرد قیمت بنزین از لیتری 5000 تومان میشه لیتری 10000 تومان. اون قیمت خارج از سهمیه. همون چیزی که مردم میگفتن اتفاق افتاد. اینا میگفتن 87000 تومان که کمتر بتونن بگن که مثلا قیمتی کمتر رو جا بندازن و پزشکان وسط مصاحبه اعلام کرد که به زودی قیمت سوم بنزین از لیتری 5000 تومان میشه 10000 تومان. پنجمین موضوعی که پزشکان اعلام کرد که مهمه برای مردم، اعلام در پیش بودن یه زمستان سخت با توجه به وضعیت بد گاز، برق و سرما در پیش با این وضعیت بنزین و گاز و برق. گفت زمستان سختی در پیش. ششم اینی که یکی از مشاوره قالیباف یک مقایسه کرده، خیلی جنجالی شده. گفته که مقایسه کرده قیمت پوشک بچه رو با خون خامنه ای و گفته که درسته که انتقام خامنه ای رو باید بگیریم ولی پوشک بچه من از 350000 تومان شده 850000 تومان، که جنجال به پا کرده که چرا خون خامنه ای رو با پوشک بچه مقایسه کرد. یکی از معاونین پزشکیان هم اومده گفته هر دو تا جناح جمهوری اسلامی، اصولگرا و اصلاح طلب، در قاچاق سوخت دست دارن، که نکته جالبیه، به اونم میرسیم و میپردازیم. پزشکیان در مصاحبه‌ای که داشته راه‌هایی رو برای عبور از بحران اقتصادی پیشنهاد داده که متوسل شدن به فاسدات، از جمله به بابک زنجانی و میدونید این روزا هم که با اون کافه‌ای که در شهرک غرب افتتاح کرده چه جنجالی به پا کرده. پزشکان مثال‌هایی زده که نشون میده دولت به جایی که به راه‌حل‌هایی که اساتید اقتصاد بگن متکی باشه به فاسدها تکیه کرده، که البته بعیدم نیست از این دولت چون خودش شرکت سهامی جنایتکار و فاسده. موضوع دیگه‌ای که میخوام راجبش صحبت کنم امشب، افزایش قیمت دلار تا 250000 تومان تا آخر سال، که کارشناس اقتصادی میگن اگر همچنین وضعیتی پیش بره دلار 250000 تومان هم خواهد شد. با توجه به اینی که ظرف دولت پزشکیان دلار از 60000 تومان اومده 200000 تومان، سه برابر بیشتر شده و بعیدم نیست این 250000 تومان حتی زودتر از پایان سال. موضوع دیگه اعلام عقب نشینی یک طرفه جمهوری اسلامی در مورد تنگه هرمز. پزشکان اعلام کرد که با عمانیا به توافق رسیدیم و تنگه باز میشه. یه ساعت بعدش نیروی دریایی سپاه بیانیه داد، گفت که پزشکان تقریبا بی خود گفته و تنگه بسته است و فقط کشتی‌های میتونن عبور کنن که اجازه ما رو داشته باشن. یه موضوع دیگه رو امشب میخوام خدمت رو عرض کنم، اینی که بعضی از تحلیلگرای وابسته به سپاه دارن میگن باید مثل کره شمالی عمل کنیم و بریم از NPT بریم بیرون و بمب اتمی بسازیم. بعد میگن وضع اقتصادی کره شمالی هم اتفاقا خوبه، که من با عدد و رقم خدمتتون خواهم گفت که اصلا اینطور نیست و کره شمالی به لحاظ اقتصادی الان در حالت فاجعه باری به سر میبره. یه صحبت دیگه که امشب بهش اشاره خواهم کرد، اظهارات جانشین فرمانده نیروهوایی ارتشه که گفته ما باید بازارایی کنیم نیروی هوایی رو، که به نظرم حرف بی خودیه با شرایطی که جمهوری اسلامی نمیتونه جنگنده خوب تولید کنه نه جنگنده با کیفیت بخره. این حرفا حرفای بی اساسیه. و آخرین موضوعی که میخوام بهش بپردازم فرش قرمزیه که ازش خون میچکه، همین بازگشتایی که به جمهوری اسلامیه. و به نظر من این فرش قرمزی که جمهوری اسلامی برای بعضیا پنگ کرده که برگردن کشور، این فرش قرمز ازش خون میچکه، خون ده ها هزار نفر از مردم ایران که همین چند ماه پیش توسط جمهوری اسلامی کشته شدن. و آخرش هم بحث جاوید نام ها و پرسش و پاسخ هم خدمت شما خواهم داشت. این موضوعاتیه که امشب بهش میپردازیم. اما پیام مشتبه، مشتبه یه پیامی منتسبه به مشتبه منتشر شده امروز خطاب دولت. ما نمیدونیم این پیامایی که منتشر میشه واقعا کسی به اسم مشتبه وجود داره یا نه، دارن که فعلا به اسم مشتبه پیام میدن، پیامای مکتوب، حتی صوتی هم نیست، تصویری هم نیست. و رویترز هم امروز گزارش داد از یکی از مقامات جمهوری اسلامی، گفت که مثلا این زنده است و صورتش آسیب دیده و همه اینا فعلا حدس و گمانه و تا روزی که نشونش ندن یه شبهه بزرگ وجود داره که اصلا چنین آدمی وجود داره یا نه. در حال پیامی که منتسب به مشتبه است چند تا نکته توش هست که یه تا حد زیادی نشون میده مثل باباش فضایی فکر میکنه و اصلا نسبتی بین حرفاش و واقعیت نیست. مثلا گفته ما باید دولت باید کاری بکنه که به سمت این بریم که نظام دلار رو از اقتصادمون خارج بکنیم. خب اقتصاد ایران بیش از هر زمانی الان دلاریزه است اصلا. تازه این میگه بریم مثلا دلار از اقتصادمون خارج کنیم. معلومه اصلا یه چیزای فضایی داره میگه، خلاف واقعیت موجود داره حرف میزنه. بعد دستور داده گفته ضعف‌ها رو برجسته نکنید. بعد جالبه به محض اینکه این گفته ضعف‌ها رو برجسته نکنید، یه ساعت بعدش پزشکیان اومد در تلویزیون گزارش ورشکستگی کشور و دولت داد. هر چی که گفت گفت اصلا وضع خراب. من الان یکی یکی اونا رو میگم. و مشتبه خامنه‌ای در پیامش گفته که باید وحدت و انسجام داشته باشید. بعد جالبه بعد از اینی که پیامش رو داده که باید وحدت و انسجام داشته باشید، همه اون کسایی که با هم دعوا دارن، پزشکیان و قالیباف و سپاه و رضایی، همه اومدن گفتن آقا رهبر راست میگه، وحدت و انسجام. بعد جالب اینه که خود اینا با هم دعوا دارن، یعنی هم اینایی که گفتن وحدت و انسجام خوب گفته خامنه ای، هم اینا با هم دعوا دارن. یعنی خود اینا با هم دعوا نکنن اصلا مسئله به اسم این دعوای مقامات و وحدت و انسجام اینا پیش نمیاد. یه وضعیت کمدی شده. اونایی که با هم دعوا دارن و علنی دعوا دارن بعد میگن نه نباید با هم دعوا بکنیم. خیلی جالب شده. بعد این پیام منتسب مشتبه گفته باید بریم حرکت کنیم به سمت ایران هرچه قوی‌تر. ایران داره الان حرکت میکنه به سمت ایران هرچه ضعیف‌تر. بعد مشتبه گفته باید بریم حرکت کنیم به سمت ایران هرچه قوی‌تر. حرفاش فضاییه، حرفایی که منتسب به اونه. حالا معلوم نیست مثلا همچین کسی هم وجود داشته باشه، شاید دارن از زبان یه جنازه حرف میزنن، ما که نمیدونیم. اینو به اسم مشتبه دارن حرف میزنن، هر موقع نشونش دادن ما قبول میکنیم. فعلا در حد یواش یواش تعداد پیام‌های مکتوبش هم اندازه کتاب داره میشه دیگه. اما معاون پزشکیان جعفر قائم‌پناه، معاون اجراییش، اومده گفته که ما اگه میدونستیم خامنه‌ای رو میکشن باید از غنی‌سازی دست برمی‌داشتیم. اینی که گفته حمله زیاد بشده. که این چه حرفیه میزنی و ما برای غنی‌سازی وایستادیم و اصلا خامنه‌ای برای غنی‌سازی کشته شد و حالا تو خامنه‌ای کشته شده، تو چرا باید بیای حرف بزنی و اصلا تو دکتر و پزشکی، به تو چه ربطی داره که بیای راجع به مسائل سیاسی و استراتژیک حرف بزنی؟ یه حمله شدیدی بهش شد. ولی خب گفته دیگه، گفته اگه میدونستیم که خامنه‌ای رو میکشن غنی‌سازی نمی‌کردیم. اما مصاحبه پزشکان یه مصاحبه با تلویزیون داشته و نکات خیلی خیلی زیادی گفته، ولی خلاصه حرفاش گزارش ورشکستگی کشور. اینی که پزشکان امشب گفت یعنی دولت و کشور ورشکستن عملا. چیا گفت؟ گفت واقعیت این است که وضع ما خراب است. اینو رئیس جمهور میگم. گفت واقعیت این است که وضع ما خراب است. وضع ما بسیار سخت است. گفته مسیر واردات صادرات بسته است و کالایی وارد نمیشه از جمله بنزین. اعتراف کرده که محاصره کار میکنه و واردات صادرات قطع شده، به نفتی صادر نمیشه و کالایی هم وارد نمیشه. بعد گفته پول کافی هم نداریم، معلوم بود موقع درآمد نفت نباشه پول نداره. گفته پول کافی نداریم، واردات هم اون مقداری هم که میتونیم وارد کنیم برامون گرونتر داره تموم میشه. گفته من احتمال میدادم با قحطی روبرو بشیم، ولی الان با گرانی روبرو هستیم، با قحطی روبرو نیستیم. اینجا یه نکته رو عرض کنم. تا 6 ماه پیش هر کی از من میپرسید، که دوستان عزیزی که اینجا هستن، مخاطبین عزیز از من میپرسیدن آیا در ایران قحطی میاد، من راجبش صحبت نمیکردم. نمیخواستم من اولین نفری باشم که بگم آقا قحطی میاد، نمیخواستم دل مردم خالی بشه. ولی خود اقتصاددانای جمهوری اسلامی، خود مقامات جمهوری اسلامی الان تو این هفته‌ها دیگه با علنی دارن راجع به قحطی صحبت میکنن. قبل از این قحطی مدرن بود. همکار اقتصاددانم در ایران تشان آقای آرش آذرمی یه عبارتی داره، قحطی مدرن. میگفت در قفسه‌های فروشگاه‌ها مواد غذایی و کالا هست، ولی مردم نمیتونن بخرن اینقدر گرونه. ولی الان ما داریم به سمت قحطی واقعی میریم. یعنی بعضی از مواد غذایی ممکنه دیگه وجود نداشته باشه. اینو من نمیگم، اقتصاددانای جمهوری اسلامی و مقامات جمهوری اسلامی دارن میگن. موقعی که اصلا بحث باز میشه قحطی، بعضیا میگن به سمت قحطی میریم، بعضیا میگن به سمت قحطی میتونستیم بریم، یعنی مسئله جدیه، مسئله قحطی. دکتر کرمانی چند روزی خدمت رو عرض کردم اظهارات شد، یک بحث ویدیویی داره با آقای دکتر نیلی، اونجا میگه اگه 6 ماه زیر 1 میلیون بشکه نفت بفروشیم قحطی میشه. الان زیر 1 میلیون بشکه که هیچی، اصلا 200,000 بشکه میفروشن، یعنی 5 برابر اونی که دکتر کرمانی میگه اگر اونقدر بفروشیم قحطی میشه، 5 برابر از اون کمتر داره فروش میده. نه، امروز هم پزشکیان گفته باید قحطی میشد و تونستیم به زور کنترلش کنیم. بنابراین خطر قحطی در کشور جدیه. 6 ماه پیش اینطور نبود، ولی الان جدیه. چون نه پول دارن، درآمد نفتشون قطع شده، نه واردات صادرات میتونن انجام بدن، نه حاضرن دست از این مسیرشون بردارن. موقع دست از این مسیر بر ندارن، درآمدم نداشته باشم، واردات صادراتم نباشه، عملا قحطی میشه. پزشکان هم داره از این حرف میزنه. گفته 25-35% واردات صادراتمون کاهش پیدا کرده، که من فکر می‌کنم خیلی بیشتر از اینه. پزشکان گفته تحریما مؤثر بوده. واقعیت‌های کشور رو که کشور و دولت داره ورشکسته میشه تا حد زیادی گفته. این وضعیتی که جمهوری اسلامی به وجود آورده، متاسفانه مردم توش آسیب میبینن. اینی که جمهوری اسلامی این سیاست ها رو 48 سال ادامه میده، جنگ طلبی ادامه میده، باعث شده که صادرات نفت قطع بشه، کشور محاصره بشه به دلیل سیاست های نادرستشون در داخل و خارج، این ضربهش رو متاسفانه مردم میبینه. مقامات که ککش رو نمیگرزه. مثال میخوام عرض کنم. الان مثلا حقوق بازنشسته ها به تأخیر افتاده. مطالبات فروردین اردیبهشتشون رو ندادن و موقعی هم نمیدن 6 ماه بعد اون پول دیگه ارزش فروردین اردیبهشت رو نداره دیگه. پولی که شما در شهریور میخوای بدی باید در فروردین اردیبهشت میدادی دیگه، ارزش اون رو نداره. من سوالم اینه، آیا مسئولین جمهوری اسلامی خودشون حقوق نمیگیرن که حقوق بازنشسته ها رو نمیدن؟ نه، معلومه که میگیرن، اتفاقا خیلی هم زیاد میگیرن. یعنی مثلا همین سازمان تامین اجتماعی که مسئول صندوقهای بازنشستگیه و باید به بازنشسته ها حقوق بده و نمیده، موافقاتشون نمیده، یکی از بالاترین حقوقا در جمهوری اسلامی مال هیئت مدیره های شرکت های تامین اجتماعی مثل شستا و انواع اقسام شرکت هایی که دارن، پتروشیمیا و اینا، یکی از بالاترین حقوقا مال هیئت مدیره شرکت های تامین اجتماعی. اونا خودشون حقوقای نجومی میگیرن، مطالبات بازنشسته رو نمیدن. این وضعیتی هم که به وجود آوردن دست به یقه با آمریکا، محاصره و کشور داره وارد قحطی میشه، متاسفانه مردم آسیبشون رو میبینن. آیا اینا براشون مهمه؟ نه. آیا در اوجی که الان ممکنه قحطی بشه، آیا اینا حاضرن بودجه 1000 تا حوزه علمیه رو قطع کنن؟ نه. پول آخوندا رو میدن ولی موافقات بازنشسته رو نمیدن. پول 1000 تا حوزه علمیه رو میدن چون جرئت نمیکنن قطعش کنن. پول گندمکارا رو که یه ماه دیگه باید کشت سال آینده رو شروع کنن نمیدن. در واقع اون فشار اقتصادی ورشکستگی برای مردمه، برای خودشون که نیست. حاضرن 15000 میلیارد تومان بودجه میخواسته برای شیر مدارس، ندادن. شیر مدرسه بچه‌ها رو قطع کردن، شیر خوردن و که برای تغذیه میدادن، 10 برابر اونو که 150000 میلیارد تومانه دادن حزب الله که برای اعضای حزب الله لبنان خونه بسازه. بعد موقعی که ما میگیم آها اینا ایرانی نیستن، عرق ایرانی ندارن، بعضیا میگن چرا اینجوری میگید؟ ایرانی بودن به این نیست که شما در مشهد، تهران، کرمانشاه، اهواز، کرمان یه جای دنیا اومده باشی. نه، شما موقعی که پول شیر مدارس رو تامین نمی‌کنی، بچه ایرانی شیر نمیخوره در مدرسه، ولی 10 برابر اونو میدی به حزب الله لبنان، معلومه که ایرانی نیستی، چون منافع ایران برات مهم نیست. موقعی که بازنشسته موافقه‌شو نمیگیره، گندمکار طلبشو نمیگیره، پرستار اضافه کارشو نمیگیره، بچه مدرسه شیرشو نمیگیره، ولی تو به 1000 تا حوزه علمیه بودجه میدی که یکی از یکی آخوندا گردنشون رو کلفت‌تر کنن، شکماشو فربه‌تر کنن، معلومه شما ایرانی نیستی. من موقعی که میگم اینا منصب حکومت رو بدون رضایت مردم اشغال کردن، بعضی ها میان میگن که اشغال نه، باید خارجی باشه. در علوم سیاسی اینطوری نیست. انگار من علوم سیاسی نخوندم. من علوم سیاسی خوندم که این حرف رو میزنم. من میفهمم اشغال یعنی چی. ولی اینا اشغال کردن منصب حکومت رو. مگه فقط باید خارجی باشی که اشغال کنی؟ منصب حکومت رو که صاحبش مردم ایرانن، اینا بدون رضایت مردم اشغال کردن، اشغال کردن. پول مردم ایران و پول گندمکار ایران و پول پرستار ایرانی و پول بازنشسته ایرانی رو به جایی که به اینا بدن، میدن به حزب الله لبنان، میدن به حوثی‌ها، میدن به حشد شعبی. از نظر من اینا ایرانی نیستن. اگه ایرانی بودن اولویت باید با ایرانیا باشه. این پول مال ایرانیاست. اگر پول مال ایرانیاست، اولویت باید ایرانی ها باشن و اینا میدن به حزب الله، میدن به حوثی‌ها، میدن به حشد شعبی، میدن به شیخ زیگزاکی تو نیجریه که یه خمینی اونجا بسازن. خمینی اونجا بسازید به چه درد ما میخوره؟ یه خبرگزاری در قم دارن 27 تا زبان آفریقایی و غیر آفریقایی، خبرگزاری ابنا، پول میریزن اونجا که به 27 تا زبان برای این طلبه های خارجی خبرگزاری داشته باشن. چه ضرورتی داره؟ 30,000 طلبه خارجی میارن عمدتاً از آفریقا که این جامعه المصطفی خرجشون رو بده، مثلا برن تبلیغ جمهوری اسلامی بکنن. میخوام مثلا تبلیغ جمهوری اسلامی نکنن. بعد پزشکیان میاد میگه پول نداریم. دارید، در اون جایی که باید خرجش بکنید نمی کنید. گفته تحریما مؤثر بوده. وقتی پول و درآمد نداریم نمیتوانیم کاری بکنیم. درآمد دارن. میدن حزب الله، میدن آخوندا، میدن ساختار سرکوب، بقیهش هم با دزدی و فساد از بین میره. گفته زمستان سختی خواهیم داشت. پزشکیان گفته زمستان سختی خواهیم داشت به دلیل قضیه گاز. گفته سال سختی خواهیم داشت. بر روشاشون، روشایی که برای این در نظر گرفتن، دم دستی ترین روشا، یعنی اگر به یک کسی هم بگید که آه شما مثلا دانشجوی سال اول مدیریتی بیا یه فکری بکن، بهتر از پزشکیان هزار نظر میکنه. پزشکیان چی گفته؟ میخوان چیکار کنن برای اداره زمستان سخت؟ گفته بعضی از ادارات در زمستان تعطیل میکنیم. دست شما در نکنه اغور بخیر. تعطیل کردن که راه حل نیست. گفته چون زمستان سخته بعضی از ادارات تعطیل میکنیم. گفته مردم در لبه اند، اگر فشار دیگری وارد کنیم ممکن است از لبه پایین بیفتند. و بعد جالبه، من اشاره کرده بودم که وضعیت جمهوری مثل شورویه. پزشکیان هم همین عین این حرف رو زده. اشاره پزشکیان به فروپاشی شوروی، گفته به رغم داشتن موشک و بمب، اگر وحدت به هم بخورد ممکن است خیلی چیزها داشته باشیم، حتی موشک و بمب هم داشته باشیم، اما به درد نمیخورد. همان گونه که کشورهای بمب هم داشتن، اما از داخل از هم فرو پاشیدن. این یه دونه راست میگه. سرنوشت جمهوری اسلامی مثل شورویه. بمب و موشک هم دارن ولی آخرش فرو پاشیه. بعد جالبه، خواستار کاهش مصرف گاز و برق از طرف مردم شده. مردم باید برای چی شما رو کمک کنن؟ برق رو میگید کم مصرف کنن، بعد قبض و برق براشون میفرستید 10 برابر. گاز رو میگید کم مصرف کنن، بعد قیمت گاز براشون میفرستید 10 برابر. بعدم شما که مردم رو کشتید، چرا مردم باید به شما کمک کنن؟ شما که سر حجاب اجباری هنوز زورتون برسه مردم اذیت میکنید، چرا مردم باید به شما کمک بکنن؟ شما که هنوز دارید اعدام میکنید، چرا مردم باید به شما کمک بکنن؟ بعد یه راه حل دیگه به ذهنش رسیده، از اون راه حلایی که کاملا پرت، دقیقاً پزشکیان شبیه احمدی نژاده. حساب اینه نکنید این متخصص قلبه، از نظر سواد اجتماعی یه آدم به شدت پرتیه پزشکیان. راحلی که به ذهنش رسیده برای مصرف برق و گاز، گفته کارمندهای دولت رو داریم صحبت میکنیم در سراسر شهرها، نیان تو شهرها. مثلا اگر کارمند بانکن، اولین بانکی که اونجا هستن برن تو بانک بشینن کار کنن. اگر کارمند تأمین اجتماعی هن، اولین شعبه تأمین اجتماعی که هست برن اونجا کار کنن. خب اگر اینجوریه که چه در حالت عادی این کار نمیکنه؟ به هر کی بگید آقا دم در خونش هر اداره است بره اونجا بشین کار کنه، مگه آخه این شد روش؟ این که دینی اداره کردن کشوره. بعد محاسبه کرده، از این محاسبه هایی که هیچ وقت هم درست در نمیاد. گفته 2 میلیون خودرو میاد کارمند، ما اگر 1 میلیون از این کارمندا رو بگیم روزانه نیان سر کار، تعطیل کنیم اداره رو، یا بگیم اولین اداره که میبینن برن اونجا بشینن کار کنن، اینا 1 میلیون خودرو هر کدوم روزی 20 لیتر مصرف میکنن، 1 میلیون ضرب در 20 لیتر میشه 20 میلیون لیتر، مسئله حل میشه. خب اگه اینجوری حل میشد دولت دیگه برای چیه؟ یعنی کاملا روشه عوام فریبی داره پزشکان و سابقه داره این حرفاش. مگه دفعه قبل نبود گفت ماشین برای چی سوار بشید پیاده برید؟ گو کولر برای چمونه؟ قدیما باد بزن و آفتابا از این چیزا بوده. یعنی ظاهرش رو نگاه نکنید متخصص قلبه، به شدت آدم عوام فریبیه. گفته یه طرح دیگه داریم، کارمندا هفته یه روز بدون خودرو بیان سر کار که مصرف بنزین چیزش. خب شما یه روزم به کارمنده گفتی بدون خودرو بیاد، آیا وسایل عمومی داری که اون کارمنده سوار وسایل عمومی بشه بیاد سر کار؟ آیا خانواده ماشینشو فقط برای سر کار رفتن مرد یا زن استفاده میکنه؟ بچه ها چی میشن؟ کاملا یعنی علت اینه که وضعیت کشور اینطوریه واقعا معلومه دیگه. یه کسای رئیس جمهور و وزیران که طرحشون برای اداره کشور اینه. طرحهای انگار مثلا مال 1400 سال پیش. مکه و مدینه هم اینجوری اداره نمی‌کردن در 1400 سال پیش. گفتید 1,000,000 کارمند، میگیم نه یان 1,000,000 ضرب در 20 لیتر میشه 20,000,000 لیتر، 20,000,000 لیتر کمبود داریم حل میشه. این مثلا رئیس جمهور کشوره. بعد گفته که زیر پای ما گنجه، ثروت ایرانو گفته، زیر پای ما گنجه، نمیفهمیم که چرا باید در چنین وضعی باشیم. والا ما میفهمیم که چرا ایران در چنین وضعیه، چون شما اونجا نشستید. اگه شما نمیفهمید خب درکشو ندارید، ولی مردم میفهمن چون شما اونجا نشستید. جمهوری اسلامی، تشنگان قدرت، شیفتگان قدرت که سر کارن دلیلش این شد. وسط مصاحبهش هم تایید کرده که قیمت بنزین از لیتر 5000 تومان میشه 10000 تومان. همونجا خبرنگار ازش اعلام کرد، گفت بله. بعد گفت که اون 87000 تومان میگن، گفت نه 10000 تومان. همونی شد که مردم میگفتن. مردم میگفتن اینا میگن 87000 تومان، که اگه مثلا دو سه برابر کردن بگیم که خوب شد 87000 تومان نبود. هم این حدس مردم درست بر اومد، همین حدس مردم که میگفتن اینا قیمت بنزین رو گرون میکنن، دروغ میگن. و پزشکان امروز تایید کرد که گرون میشه. اینم از این. اما مشاور قالیباف ابراهیم رسولی اومده یه مصاحبه کرده، یه مقایسه کرده بین خون خامنه‌ای و پوشک بچه خودش جنجالی شده. اومده گفته که ما انتقام خون رهبرمونه که حتما میگیریم، ولی باید حواسمون باشه که اقتصاد کشورم بتونیم اداره کنیم. مثالش اینه که من برای بچه‌م پوشک بچه میگرفتم 350,000 تومان، الان شده 850,000 تومان. اینو که گفته به اون ارزشی ها برخورده که چرا خون خامنه ای رو با پوشک و فلانجه بچت مقایسه کردی. خیلی از این جنجالی شده. بعد مجبور شده امروز عصر بیاد عذرخواهی بکنه تحت فشار. بهش گفتم برو جمع کن یه عذرخواهی بکن، این پوشک و خون خامنه اینا قاطی شده، پوشک بچه حسابی همه رو عصبانی کرد. اونم اومد یه مصاحبه کرد و عذرخواهی کرد، گو اگر اینجوری گفتم عذرخواهی میکنم. یه نکته دیگه که در حرفای پزشکان دیدم مهم بود که نشون میده کشور چرا به این فاجعه دچار شده، گفت که راجب خودرو برای مصرف بنزین، گفت یه نفر اومده ریاست جمهوری گفته من 150,000 تا خودرو میتونم وارد کنم، ارزم نمیخوام، مصرفشونم پایینه، منم دارم بهش میگم بیاد وارد کنه. یعنی اینقدر مملکت داره الکی اداره میشه. فاسدا و جنایتکارا رسیدن به هم، حکومت جنایتکار مردم میکشه، اونا هم که فاسدند و اهل دزدی پیدا کردن سوراخ دارو. الان مثلا مهمترین فعال اقتصادی جمهوری اسلامی بابک زنجانیه. بابک زنجانی حکم اعدام داشت به خاطر فساد در جمهوری اسلامی، بعد شد 20 سال بعد آوردنش بیرون، بعد بانک مرکزی گفت پول ما رو نداده، رئیس قوه قضاییه به رئیس بانک مرکزی گفت بیخود به بابک زنجانی نباید گیر بدی، این داره به نظام کمک میکنه. الان این رفته یک کافه‌ای در شهرک غرب افتتاح کرده، کافه نمیدونم سورینت وی آی پی چی همچین چیزی، جنجال شده که چرا این بی اجابی بود اونجا. بین دوتا زاویهی که برای نظام مهمه جنجال شده. یه طرف نظام لحاظ اقتصادی داره فرو میپاشه، مجبوره به یه فرد فاسدی مثل بابک زنجانی تکیه کنه، از یه طرف گفتن آقا این بابک زنجانی افتتاح کافش بی حجابا بودن، ارزشی ها گفتن چرا باید اینجوری باشه، از یه طرف میکشن که این حجاب اجباریه رو اجرا کنن، از یه طرف میگن آقا وضع به هم ریخته، ولی این که فاسده و حجاب نداره باید اجازه بدیم برامون کار بکنه. از اون ور رئیس جمهور میگه یه کسی اومده گفته من 150,000 تا خودرو میتونم وارد کنم، داریم بررسی میکنیم بهش بگیم. آخه کجا اومده؟ مثل دوره احمدی‌نژاد. احمدی‌نژاد میگفت که موقعی که تحریم‌های آمریکا بوده و جمهوری اسلامی تحریم بانکی بوده، احمدی‌نژاد به رئیس بانک مرکزی گفته بود من یه رفیقی تو پاکستان دارم، درآمد نفتو بگیم بریزیم تو حساب یه رفیق من. رئیس بانک مرکزی بهش گفته بود آقا اینجوری نمیشه، کشور حساب خزانه داره، پول نفت باید بیاد بره تو خزانه رفیق تو، ما کجا میدونیم که کیه و پول رو چیکار کنه. و آخرش هم اینقدر از این رفیقاشون از این پولا گرفتند و بردن و برنگردوندن که بزرگترین فسادا رو رقم زدن. یا اینی که رئیس بانک مرکزی یه جایی تعریف کرده بود، گفته بود یک کسی یه برگه‌ای دستش بود مثلا از این کاغذا، اومد تو بانک مرکزی گفت آقا من 1,000,000,000 میخوام. گفتیم بله آقا. گفت من از دفتر رئیس جمهور کاغذ دارم که 1,000,000,000 به من بدید. گفت من زدم دفتر رئیس جمهور مشایی، گفتم که یک کسی اومده اینجا میگه 1,000,000,000 به من بدید. گفت بله بهش بدید. رئیس بانک مرکزی گفته آقا اینجوری که نمیشه، این بانک مرکزیه. مشایی گفته بود ما میگیم بده، بده بهش. 1,000,000,000 داده بودن، بعد معلوم نشد چی شد. همین بابک زنجانی نمیدونم حدود 3,000,000,000 یورو بالا کشید و حتم نداد. در واقع جمهوری اسلامی الان، من نمیخوام یه عبارتی بگم فقط قشنگ باشه، این عبارت واقعیه، شرکت سهامی جنایتکارا و فاسدات جمهوری اسلامی. هم جنایتکارن میکشن مردم و همه فاسدا جمع شدن سر سفره دارن میخورن و به مردم ایران هم هیچی نمیدن. راجب ارزم که کارشناسا پیش بینی کردن قیمت ارز بشه 250,000 تومان تا آخر سال، پزشکیان گفت بازار ارز رو نمیتونیم کنترل کنیم چون ارز نداریم. قبلا دولت ارز پاشی میکرد، هر موقع مشکل ارز پیش میومد ارز توزیع میکرد. پزشکیان امروز گفته ارز به قدر کافی نداریم، بنابراین بازار ارز رو نمیتونیم کنترل کنیم. اینی هم که گفته نمیتونیم کنترل کنیم، خود این باعث میشه که قیمت دلار بره بالا بازار. و پیش بینی شده که تا 250,000 تومان هم به زودی بره. یه خبر دیگه دیدم که یکی از معاونین پزشکیان سقاب اصفهانی که مسئول بهینه‌سازی انرژیه، گفته که هر دوتا جناح اصولگرا اصلاح طلب تو قاچاق و سوخت دست دارن. گفته هر دوتاشون دارن قاچاق و سوخت میکنن. نکته جالبیه. اما راجع به وضعیت تنگ هرمز، پزشکیان امروز در مصاحبهش اعلام کرد که با عمانیا توافق کردیم یه مسیری باز شده و میره، در حالی که این یه عقب نشینی برای جمهوری اسلامی. چرا؟ چون آمریکایی‌ها هیچ تعهدی ندادن که محاصره رو لغو کنن یا اجازه بدن جمهوری اسلامی نفت بفروشه. جمهوری اسلامی یک جانبه داره میگه تنگه هرمز بازه. البته یه ساعت بعد از اینی که پزشکیان گفت تنگه هرمز بازه، نیروی دریایی سپاه بیانیه داد گفت رئیس جمهور شکر خورده، تنگه هرمز بسته. البته بسته نیستا، اینا دعواشون رو میکنن با هم. رئیس جمهور میگه بازه، سپاه میگه بیخود میگه بسته، ولی عملا اون بخشی که دست آمریکایی هست در عمان بازه و اینی هم که سپاه میگه بسته است، آمریکایی‌ها این بار به سپاه میگن شکر نخور بازه. در واقع هر کی اونجا راجع به تنگه هرمز حرف خودش میزنه. دعوای سپاه با پزشکیان ادامه داره. آمریکایی‌ها میگن ما فعلا تنگه بازه، شبی 24-5 تا نفتکش رو عبور میدن. جمهوری اسلامی هم عملا کارت تنگه هرمزش سوخته. این هم از قضیه تنگه هرمز. یه چیز دیگه دیدم، یکی از اساتید دانشگاه امام حسین داشت میگفت که ما باید بریم سمت الگوی کره شمالی. همینجا یه نکته بگم، من نمیخواستم هیچ وقت اینا رو بگم، جوابم نمیدم، ولی حالا چون بحث دانشگاه امام حسین شد بگم. خیلی ها می نویسن که ویسی استاد دانشگاه امام حسین بوده. من در عمرم از در دانشگاه امام حسین رد نشدم، از درش هم رد نشدم، چه برسه بگم اونجا استاد بوده باشم. من در دانشکده خبر تهران تدریس میکردم و نظام های سیاسی منطقه اونها درس میدادم. من در عمرم مثلا از جلو دانشگاه امام حسین رد نشدم. این استاد دانشگاه امام حسین گفته که الگوی کره شمالی خوبه. گفته باید مثل کره شمالی بریم بمب اتمی بسازیم و گفته کره شمالی بمب اتمیشو ساخت، یه جور بازدارندگی ایجاد کرد، وضع اقتصادیش هم خوبه. اینا دروغه. اولا موقعی یک کشور بره یک کاری بکنه مثل کره شمالی، همه تبعاتش با همه. کره شمالی که رفت سر اینی که بمب اتم بسازه، مردمش افتادن به علف خوردن، گیاه می‌خوردن. من یادم سال 1995-96 یک قحطی اومد در کره شمالی، مردم افتادن به علف خوردن به خاطر اون روشی که حکومت انتخاب کرده بود، گر افتاده بود با نظام بمیره. اینه هم که الان میگن ایران بره کره شمالی بشه، در واقع اونو دارن میگن. فقط بمب اتم نیست، شما بری سمت بمب اتم طوری محاصره میکنن که اصلا قحطی حتما اتفاق خواهد افتاد. و بعد این که پیشنهاد کرده استاد دانشگاه امام حسین که بریم بمب اتمی بسازیم مثل کره شمالی، گفته اقتصاد کره شمالی رشد خوبی هم داره. اینجا دروغ میگن با عدد. من رفتم چک کردم، ظاهر قضیه اینه که اقتصاد کره شمالی امسال 3.5% رشد داشته و اقتصاد کره جنوبی 1.5% رشد داشته. ظاهر قضیه اگر فقط آمار رو دقت کنیم که وضع کره شمالی بهتر از کره جنوبیه، نه اینطور نیست. کره شمالی کل اقتصاد 33 میلیارد دلاره، کل اقتصادش 33 میلیارد دلاره، کل صادراتش 0.5 میلیارد دلاره، 0.5 میلیارد دلار. کل صادرات کره شمالی 0.5 میلیارد دلاره. 80% تجارتش با همون 0.5 میلیارد دلاره با چین. صادرات کره جنوبی، اینو دقت کنید، با عدد و رقم خدمتتون میگم، صادرات کره شمالی در 4 ساعت که میشه 2.6 میلیارد دلار برابر با کل 365 روز صادرات کره شمالی. کره شمالی 1 سال صادرات کنه، کره جنوبی اونو در 4 ساعت صادرات میکنه. این فرقه اینه که بعضیا میگن بریم کره شمالی بشیم. اول میگفتن بریم چین بشیم، چین نشدن. حداد عادل میگفت بریم ژاپن بشیم، اونم نشدن. الان میگن بریم کره شمالی بشیم. واقعا جانشین فرمانده نیرو هوایی گفته که ما نیاز به بازارایی نیرو هوایی داریم. حرف بی خودیه. اصل نیرو هوایی هواپیمای خوبه. اینو دیگه یه بچه‌م میدونه. اصل اینی که یه نیرو هوایی قوی باشه یا نه، اینی که شما هواپیمای قوی داری، هواپیمای با کیفیت و مدرن روز داری یا نه. موقع هواپیمای روز نداشته باشی، همه این حرفا دیگه شعره. و جمهوری اسلامی هواپیماش مال 60-70 سال پیشه، تازه اونا رو اون موقع شاه خرید. اون موقع هواپیمای روز بودن. ولی الان جمهوری اسلامی نمیتونه هواپیمای روز تولید کنه، نمیتونه هواپیمای روز بخره. بنابراین با این حرفایی که میزنن، حرفای بی خودیه. نیرو هوایی اگر هواپیمای جنگی روز نداشته باشه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. و اینا باعث شدن با این جنگ طلبی با آمریکا، نیرو هوایی ارتش ایرانو که خیلی هم با افتخار بود، در جنگ ایران عراق هم خیلی به مردم کمک کرد، در زمان شاه به خوبی مجهز شده بود، جمهوری اسلامی عملا کاری کرد نیرو هوایی ارتش نابود شد. خیلی از پایگاهاش منهدم شدن، بمباران شدن، هواپیماهاش بمباران شد، خلباناش کشته شدن بی خود. جمهوری اسلامی نیرو هوایی رو از بین برد. و اینو من قبلا یه سال پیش هشدار داده بودم که جمهوری اسلامی که به این سمت میره نابود میکنه نیرو هوایی رو. چند تا موضوع دیگه هم هست خدمتتون این رو بگم. یکی بحث این فرش قرمزی که برای بازگشتا رو انداختن که ازش خون میچکه. یکی هم قبل از اون بگم، در مشهد وسط این همه مشکلی که مردم دارن که نون شب ندارن مردم بخورن، شهرداری مشهد رفته 200 تا تابلو رفته نصب کرده راجب ممنوعیت سگ گردانی. گفته حق ندارید سگاتونو بیارید بیرون. یعنی شما فکر کن در جمهوری اسلامی اگه به مردم بگی آقا 1000 تا مشکل بگو، هزارمینشون هم این نیست که آقا دولت چه ربطی داره که جلو سگای مردم رو بگیره. دولت 1000 تا وظیفه دیگه داره در ایران انجام نمیده، ولی رفته گیر داده 200 تا تابلو در پارکای مشهد گذاشته که سگ رو حق ندارید بچرخونید. من بارها عرض کردم در زندگی مدرن امروزی که در ایران هم هست بعضا مردم تجربه میکنن، سگ و گربه و حیوان خانگی به مردم آرامش میدن، ولی جمهوری اسلامی آرامش رو از مردم میگیره. سگ و گربه ها به مردم ایران آرامش میدن، ولی نیروی انتظامی و سپاه آرامش رو از مردم میگیرن. بنابراین در ذهن مردم سگ و گربه ارزشمندتر از نیروی انتظامی و سپاه و بسیج، چون نیروی انتظامی و سپاه و بسیج مردم رو اذیت میکنن، سگ و گربه به مردم آرامش میدن. و طبیعی هم هست که در این مجادله که شهرداری مشهد و دادستانی مشهد پیش بردن بازندن، چون مردم طرف سگ و گربان، طرف بسیج و نیروی انتظامی و دادستانی نیست. اما راجع به بازگشت سلبریتی ها شنیدید دیگه که بعضیا برگشتن و ویدیو هم منتشر کردن. من معتقدم این فرش قرمزی که جمهوری اسلامی پهن کرده که بعضی ها رو برگردونه، این فرش قرمز ازش خون میچکه. خون ده ها هزار نفر از عزیزان ما که در دیما کشته شدن. و این وضعیتی که اینها ایجاد کردن برای این هم هست که فقط و فقط یک کمکی به جمهوری اسلامی بکنن که بگن مثلا جمهوری اسلامی سطح تحملش رفته بالا و مثلا میخواد بعضی ها رو برگردن و اینا. دیدم بعضی هم نوشتن که حق بازگشت حق هر ایرانی است. این به اصطلاح بهش میگن یه بحثی رو خارج از کانتکست مطرح کردن. معلومه که حق بازگشت به ایران حق هر ایرانیه، ولی آیا الان مسئله حق بازگشته؟ نه، الان مسئله حق بازگشت نیست. الان مسئله سوء استفاده جمهوری اسلامی از این وضعیت و اینی که میخواد بعضی ها رو برگردونه و از اونا برای خونشویی استفاده کنه. این حق بازگشت نیست. حق بازگشت موقعیه که 8-9 میلیون ایرانی بتونن بدون دغدغه برگردن ایران. موقع جمهوری اسلامی یه تعداد رو برای خونشویی استفاده میکنه میبره، اینو نمیشه در کانتکست حق بازگشت راجبش بحث کرد. و این منحرف کردن موضوعه که بگیم آقا این راجب حق بازگشته. نه، این راجب خونشوییه. یه حکومت ده ها هزار نفر رو کشته و بعضیا میرن به دعوت اون کنارش میستن، در حالی که الان صفها معلومه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. نمیشه وسط ایستاد، که البته به نظر من این کسایی که میرن کنار جمهوری اسلامی میستن، وسط نمیستن، کنار جمهوری اسلامی میستن، چون میدونن جمهوری اسلامی داره چیکار میکنه و داوطلبانه دارن در بازی جمهوری اسلامی بازی میکنن. امروز حتی اگر بگن بیطرفیم، که من دیگه اینو بیطرفی نمیدونم، بیطرف بودن معنا نداره بین حکومتی که مردم رو کشته و مردمی که کشته شدن. مگر میشه بین حکومتی که این کشتار رو کرده و مردمی که کشته شدن و اکثریتی که خواهان سرنگونیان، ما بگیم ما بیطرف؟ آیا اینایی که میگن لیست کردن و میگن برگردن، اینا میخوان جمهوری اسلامی رو اصلاح کنن؟ ابدا. آیا حکومت میخواد خودش رو اصلاح کنه؟ ابدا. آیا اصلا اینا توان اصلاح و تاثیرگذاری رو حکومت رو دارن؟ ابدا. آیا اکثریت مردم اصلاح میخوان؟ نه، اکثریت سرنگونی میخوان. به نظرم هر انسانی حق به انتخاب داره و این که اینا الان در کنار جمهوری اسلامی ایستادن، از حق انتخاب خودشون استفاده کردن، ولی ملت هم حق انتخاب داره که اینها رو بذاره کنار جمهوری اسلامی. افراد دیگه نمیتونن وسط بازی کنن. ملت الان از هر کسی میپرسن که تو در مجموع طرفدار حفظ جمهوری اسلامی هستی یا طرفدار سرنگونیش. و کسی که الان با این خونشویی کاری میکنه در کنار جمهوری اسلامی میسته، مردم انتخاب خودش رو در مورد اونا میکنن. دیدی دیگه قضاوت چقدر منفی شده در شبکه های اجتماعی راجع به این افراد. و این افراد میدونن که قصد نظام اینه که نظام قصد داره بعد از کشتار دیما خونشویی کنه. نظام میخواد خونشویی کنه و اینا در کنار نظام میسن. نظام حتی نمیخواد دست خونین خودش رو پاک کنه. نظام همین الانش با اعدامات دستش هنوز خونینه و اینا میرن کنارش قرار میگیرن. یعنی نظام، دقت کنید، نظام حتی نمیخواد دست خونین خودش رو در دیما پاک کنه که اینا میرن کنارش. نظام همین امروز دستش خونیه، همین امروز دوباره اعدام کرد، جلوتر عرض میکنه. و اینا در شرایطی که نظام هنوز داره میکشه و دستش خونیه، میرن کنار نظام و تو بازی نظام قرار میگیره. کنار حکومت ایستادن، کنار حکومت ایستادن فقط این نیست که آدم بکشی همراه با حکومت. وقتی به دعوت حکومتی که مردم رو کشته برمیگردی بدون اینکه این حکومت بابت کشتارش عذرخواهی کرده باشه، بدون اینکه دست از کشتار برداشته باشه و بدون اینکه تو به کشتار حکومت اشاره کنی، یعنی کنار حکومت ایستادی. ملت اجازه وسط بازی نمیدن، ملت اجازه بازی با کلمات نمیدن. ملت سریع‌تر از این حرفان، اینی که بعضیا میگن این حق بازگشته، ملت اجازه این بازی با کلمات نمیدن. این بازی با کلمات، حق بازگشت برای 8 9 میلیون ایرانی همه، نه اینکه 100 نفر حکومت دست نشان کرده باشه بگه تو با هم موضع منی در جریان جنگ، تو بیا برگرد. این حق بازگشت نیست. این حکومت داره خونشوها رو انتخاب میکنه در کنار خودش. نظام استفادهش رو از اینا خواهد کرد و بعد خواهیم دید که اینا رو پرس میکنه. مردم هم در نهایت نگاه میکنن که هر چیزی در نهایت به نفع جمهوری اسلامیه یا به نفع سرنگونیش. و این قضایا رو هم نسبتشو با سرنگونی میسنجن، نسبتشو با این میسنجن که این افراد دارن جمهوری اسلامی رو تقویت میکنن یا نه. صحنه برای مردم روشنه، روشنتر هم داره میشه. و اتفاقا اینی که اینا رفتن کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن هیچ ایرادی هم نداره. جامعه اصلا برای سرنگونی جمهوری اسلامی، جامعه داره میره به سمت دو قطبی. جامعه دیگه خاکستری و وسط باز بودن قبول نمیکنه. جامعه میگه یا تو با جمهوری اسلامی هستی یا در مقابلش. و به نظرم چون سرنگونی از جنس قاطعیته، سرنگونی از جنس صراحته، سرنگونی از جنس تعیین مرزه، خیلی هم خوبه که تعیین مرز میشه که کیا با جمهوری اسلامی هن و کیا با مردم. اینی که عرض کردم، این دوتا رو بگم عرضم رو تمام کنم، اینی که هنوز جمهوری اسلامی دستش خونینه و اینا میرن کنارش قرار میگیرن، همین امروز رضا زنگنه اهل ملایر اعدام شد. روزی که اینا برگشتن جمهوری اسلامی همون روز اعدام کرد. 27 ساله ساکن ملارد اهل ملایر رضا زنگنه. و یک معترض دیگه دیما رو هم حکم سنگین دادن. میلاد هاشمپور 27 ساله اهل بیرجند 5 سال زندان و 74 ضرب شلاق. اما اسامی جاوید نامه رو بخونیم، من کتاب امروزم معرفی کنم، بعد بریم سراغ سوال جواب. اسامی جاوید نامه رو میخونم، از شما خواهش میکنم که اگه براتون ممکنه مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید حد احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فریدون انارکی، 69 ساله، 19 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرهاد مهربانی زادگان، 30 ساله، کارگر و کفاش، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سینا عباسی، 22 ساله، اهل کرمانشاه عزیز، 18 دی میدان انقلاب تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام رضا خاکسار 31 ساله 19 دی بلداجی شهر کرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام مسعود مدبر 43 ساله دکترای معماری مدیر شرکت ساختمانی 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام احمد گنجلی زاده 40 ساله پدر یک پسر 7 ساله 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام ابوالفضل بهرامی 23 ساله شاگرد مکانیک مربی کیک بوکسینگ 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام منصور بابایی 52 ساله راننده پدر دو فرزند 19 دی اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام امیر پهلوانی 38 ساله پدر دو فرزند 19 دی بلوار طوس مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام امیر علی جقتایی 21 ساله 18 دی میدان امامت مشهد عزیز. یاد همشون گرامی. اما کتابی که امروز براتون در نظر گرفتم کتاب هنر جنگ سن تزو هست. سن تزو یکی از استراتژیست‌های بزرگ تاریخ جنگ جهانه. در 2500 سال پیش در چین بوده. نظریاتش در مورد جنگ فوق‌العاده است و با وجود که 2500 سال ازش گذشته نظریاتش هنوز کاربردیه. خیلی در مورد استراتژی‌های جنگی دیدگاه خیلی خیلی خوبی داره. بحثش هم فقط راجب هنر جنگ و استراتژی جنگی نیست، در واقع داره راجب قدرت استراتژی صحبت میکنه. این کتاب هنر جنگ یکی از کتاب‌های کلاسیک درباره جنگ و راجب اینی که یک حکومت چجوری باید بره به جنگ و بیشتر از اینی که راجب هنر جنگیدن باشه، راجب اینه که چجوری شما باید کاری بکنی که بدونین که به جنگی پیروز باشی. بیشتر از اینی که راجب مانور جنگ، شرایط جنگ، زمین، زمان اینها باشه، راجب به استراتژی های جنگیه. بسیار بسیار نظریات قدرتمندی داره، طوری که 2500 سال ازش گذشته هنوز که هنوزه یکی از کتاب های مرجع درباره هنر جنگ و فراتر از هنر جنگ درباره قدرت و استراتژی. راجب اینی که هزینه های اقتصادی جنگ، راجب اینی که هدف از جنگ چیه، دشمن چی میخواد، ما چی میخوایم، هزینه جنگ چقدره، هزینه نجنگیدن چقدره، چه زمانی باید بجنگیم، چه زمانی نباید بجنگیم. و میگه یه جمله جالبی داره، میگه پیروزی اغلب قبل از جنگ به دست میاد. میگه قبل از جنگ معلوم میشه که تو میبری یا نه، خودتو براش آماده کردی یا نه. بسیار بسیار کتاب ارزنده ایه. من از دخترم هدیه گرفتم. خیلی کتاب خوبیه و مخصوصا چون با نکات ریز هم عمدتاً نوشته شده خیلی خوشخوانم هست. کتاب 230 صفحه است. کتاب بلندی نیست. چون عمدتاً هم به شکل نظریات کوچیک نوشته شده خیلی به درد زندگی هم میخوره، خیلی هم به درد زندگی میخوره. غیر از اینی که استراتژی هایی که داره میده راجب زندگی اجتماعی هم خیلی تأثیر گذاره. کتاب خوبیه اگر این موقع فرصت، فکر کنم در ایران هم ترجمه شده باشه. خب بریم سراغ سوال و جواب با دوستان. یه نکته بگم، به من اطلاع دادن که یک حساب تلگرامی باز شده به اسم من داره به بقیه فوش میده. من تو تلگرام فعال نیستم، یه اکانتی دارم فقط لینک یوتیوب ها رو میذارم، وگرنه هیچ فعالیت دیگه ندارم. از اونجا معلومه که اکانت من نیست که میگن فوش میده، من اصلا فوش نمیدم و من چون این اکانتی ندارم، هر جای دیدید اکانت من نیست، ولی میگن عکس منو گذاشتن و با اسم من هست و اینا. اجازه بدید بریم سراغ سوالات. آیا ایران آینده جزء کشورهای ناتو میشه؟ ما باید جزء کشورهای باشیم که به نظرم آمریکا، هند و اسرائیل جزء متحدین اصلیمون باشه، بعد بر اساس اون تعریف بکنیم که در چه نوع پیمانهایی باید حضور پیدا کنیم. منطقا ما میتونیم با ناتو همکاری داشته باشیم، ولی مهمتر از اون این که ما اول باید یک حکومت منتخب مردم داشته باشیم، یه اقتصاد قوی داشته باشیم، یه نیروی مسلح قوی بر اساس اون داشته باشیم. بنابراین من راجع به مسائل دفاعی یه سگانه ای رو معتقدم. اول حکومت منتخب مردم، یعنی نظامیات تحت امر دولت منتخب مردم باشن، نه اینی که مثل سپاه سوار بر دولت باشن. باید برعکس باشه، نظامی ها باید زیر نظر غیر نظامی ها باشن، مثل آمریکا. آمریکا همه ارتش زیر نظر وزیر دفاع و رئیس جمهور. این یک. دوم اینه که ما اول باید اقتصادمون رو قوی کنیم، مثل چین. چین اول اقتصادش رو قوی کرد، بعد یه ارتش قوی درست کرد. ما باید یه اقتصاد قوی داشته باشیم، بر اساس اون اقتصاد قوی یه نیرو مسلح قوی داشته باشیم. ما ایران کشوری هستیم، باید نیرو مسلح قوی داشته باشیم، ولی اول باید اقتصادمون رو قوی کنیم. چقدر ممکنه جمهوری بتونه از این وضعیت موجود معاصره جنگی ها و مردم قصر در بره؟ معجزه میخواد برای جمهوری اسلامی. دوره معجزه ها هم گذشته. جمهوری اسلامی رو به سقوطه، تمام شاخصهاش رو به سقوطه. جاویدنامان مبارکه اصفهان رو نوشتید، چشم. لیست بلندیه، همه رو پیگیری میکنم، بعضی هاشو دارم، بعضی هاشو ممکنه نداشته باشم. خیلی ممنون که لیست جاویدنامه مبارکه اصفهان رو گفتید. اصفهان دیشب داشتم بازم فیش برداری می‌کردم، از مبارکه اصفهان هم داشتم. جنگ بعدی چقدر طول می‌کشه؟ بستگی داره که واقعا مثلا یک درگیری باشه که بخوان یک چیز رو بر جمهوری تحمیل کنن، یا نه یک درگیری بزرگی باشه بخوان تمام زیرساختاشو بزنن، یا نه در یه ساعت سومی بخوان برن سرنگونش کنن. این بستگی داره که آمریکا و اسرائیل چه جور جنگی رو با جمهوری اسلامی شروع می‌کنن. آیا با این وضعیت جمهوری اسلامی میتونه سوخت موشک درست کنه؟ جمهوری اسلامی حاضره که سر سفره مردم هیچی نباشه، ولی بره موشک درست کنه. جمهوری اسلامی میره دنبال موشک و پهپاد به قیمت گرسنه بودن مردم. فیسبوک هم ندارین؟ نه ندارم، قبلا داشتم الان ندارم. من تنها جایی که فعالم یکی اینستاگرامم، یکی هم در یوتیوب. توییتر هم دارم، ولی توییتر زیاد دقت کرده باشید من پیام نمیذارم. توییتر دارم ولی من فیسبوک ندارم. تلگرامم فقط اگر از من چیزی دیدید فقط این لینک ویدیوهای یوتیوب، غیر از اون من چیزی در تلگرام ندارم، اونم تازه بعضی موقع فرصت میکنم. گفتن نیروی سرکوب همه جا تو خیابونا گذاشتن چون میترسن. میترسن از قیام مردم، چون بنزین قرار گرون بشه، به همین دلیل ترسیدن. چون سال 98 هم موقع بنزین گرون شد باعث قیام مردم شد. گفتن آیا میشه سرزمین های آذربایجان و ارمنستان رو پس گرفت؟ به نظرم نه، خیلی دشوار. خیلی دشواره، تقریبا بعید. بنزین گرون میشه، به نظرتون دوباره خیزش داریم؟ احتمالش هست، ولی کسی نمیتونه پیش بینی کنه که اون نارضایتی حتما منجر به قیام بزرگ خواهد شد. چقدر احتمال میدین که رژیم بر اثر فشارها با آمریکا راه بیاد؟ احتمال توافق کوتاه مدت و موقت و اینا هست، ولی احتمال اینی که جمهوری اسلامی دست از هسته ای و موشک و نیابتی برداره، نه، اون توافق و احتمالش نمیدونم. منبع درآمد جمهوری اسلامی الان در چیه؟ الان درآمد نفتش که قطع شده، درآمد فولاد و پتروشیمیش هم قطع شده، یه مقداری در داخل فقط مالیات دارن. اون ذخایر ارزی هم که دارن آمریکایی‌ها مسدود کردن، خیلی دسترسی به اون ذخایر ندارن. بیشتر پایاپای با چین و اینا دارن کار میکنن. خیلی ممنون، از نیاوران لطف داشتن. چند شب پیش اسم جاویدان متین عباسی رو یادآوری کردم بهتون، اگه امکانش هست فردا شب توی برنامه سیاست اسمشون رو بخونید. خانواده‌اش 7 ماه منتظرن جلوی تلویزیون. چشم 100% فردا شب متین عباسی رو میخونم. اجازه بدید، اینم که دیدیم آیا به نظر شما دیدار رئیس CIA در کرملین چه پیامدی داره؟ به ترامپ گفتن راجب اوکراین جمهوری اسلامیه، ترامپ گفته کسی نمیدونه، منم نمیخوام بگم. ترامپ گفته احتمالاً راجع به جمهوری اسلامی و اوکراین باید باشه دیگه. با به دلیل بحران امسال چقدر پایه‌های نظام جمهوری اسلامی لرزه در میاد؟ خیلی. جمهوری اسلامی روز به روز داره ضعیف‌تر میشه. جمهوری اسلامی داره تلو تلو میخوره. مثل مستیه که تلو تلو میخوره. فعلاً نیفتاده ولی قدم نمیتونه علم کنه. به نظر شما با این فشارا میرن سمت توافق کوچیک برای کم کردن فشار؟ قالیباف و پزشکیان اینو میخوان ولی رضایی و وحیدی و طایب اینو نمیخوان. دعواست بین خودشون. پزشکیان و قالیباف میگن باید بریم توافق تفاهم کنیم وگرنه دوام نمیاد. گفتم ای کاش برنامه‌های کلاب هاوس رو ادامه میدادین. من متأسفانه وقت نمیکنم کلاب هاوس برم. یه 2-3 سالی بودم، زیادم بودم، ولی الان وقت نمی کنم. نظرتون در مورد خبر رویترز چیه؟ اینی که گفته مشتبه صورتش آسیب دیده شاید مد نظرتون باشه. هرچند یه وقت یه بار یه خبرهای اینجوری میاد، ولی به هر حال مشتبه حتی اگر زندن باشه یه گیر جدی داره که نمیاد بیرون. یا حسابی مجروحه یا دفرمه شده یا اتفاقی افتاده یا اصلا وجود نداره. درسته که آمریکا ناوپنبر دیگه داره به منطقه میاره. بله، ناوپنبر روزولت رو میاره ولی جایگزین جورج واشنگتن گفتن میشه. اگه این حرفایی که پزشکیان گفته اینطوریه، منم میخوام رئیس جمهور بشم. راست میگید والا. چون اینجوری که این داره میگه اصلا نیازی نیست که آدم چیزی بلد باشه که رئیس جمهور بشه. اگه معاصره جهانی امراه با زدن مقامات ادامه پیدا کنه، رژیم سقوط میکنه. من همیشه اعتقادم این بوده که زدن مقامات و فرماندهان ارشد در حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی خیلی تاثیرگذاره. چون این نظام ها خیلی افراد توشون موثرن. از درود لطف کردن، خیلی ممنونم. منم سلام دارم خدمت مردم عزیز درود. به نظر شما چاهای نفت چی میشن؟ آیا آتیش میگیرن؟ امیدوارم این اتفاق نیفته. ترس رو تهچهره نیروهاشون کف خیابونا میشه دید. خیلی گزارش های اینجوری هست که واقعا احساس نیروهاشون اینه که جمهوری اسلامی داره به سقوط نزدیک میشه، زمینی که دلشون نمیخواد اینجوری باشه ولی میترسن. حمله نظامی میشه یا فقط جنگ اقتصادی؟ آمریکایی‌ها گفتن فشار اقتصادی رو ادامه میدن، حمایت نظامی از این فشار اقتصادی هم خواهند داشت. اگر جمهوری اسلامی به جای حمله کنه، اون موقع با حمله نظامی جواب میده. بی‌صبرانه منتظر اون روزی هستیم که خبر آزادی ایران رو بشنویم. ما هم همینطور امیدواریم که جمهوری اسلامی سریع‌تر بره. لطفاً به بیننده‌ها بگید هزاران جوان در تبریز و ارومیه جاویدان شدند. در سراسر کشور همه مردم عزیز شهرهای مختلف ما در این قیام بودند و جمهوری اسلامی این کشتار رو انجام داد. آیا دوباره جنگ میشه؟ اختلافاتشون حل نشه بعد جنگ میشه. و من نشانی نمی‌بینم اختلافات حل بشه. اجازه بدید یه 4 دقیقه دیگه خدمتتون باشیم بعد مرخص بشیم. از کوهدشت عزیز ابراز لطف کردن. من خیلی مردم عزیز کوهدشت رو دوست دارم، مردم لور و لک عزیز کوهدشت خیلی هم اونجا دوست دارم، بسیار بسیار مردم مهربان و عزیزی هستن. چیزه بدید سوالات دیگر هم ببینیم. آیا اتحادیه اروپا فرو می پاشه؟ اتحادیه اروپا ضعیف شده. قبلا این انتظار وجود داشت که اتحادیه اروپا قوی باشه، در مثلا 1990 به بعد خیلی اوج گرفت. الان با قدرت گرفتن اقتصادی چین، با قدرت ابرقدرت ماندن آمریکا و قدرت نظامی روسیه، اتحادیه اروپا خیلی تحت فشاره. ضمن این که اتحادیه اروپا با این مسائل داخلی هم مشکل داره، مثل مسئله مهاجرت. در مورد قضیه مهاجرت در درون اتحادیه اروپا شکاف‌های جدی وجود داره. دیدید دیگه اخیراً بین اسپانیا و ایتالیا یک چالش‌های جدی به وجود اومد. لطفاً جواب بدید این سوال، خیلی وقت میپرسم. گفتن یه راه امن ارتباطی با خودتون بذارید. من معمولاً کسانی که با هم ارتباط دارن یا در اینستاگرام می‌نویسن یا در همین جا. من معمولاً جاهای دیگه فعال نیستم متأسفانه. خب خیلی ممنون و متشکر. 1 ساعت و 8 دقیقه در خدمت دوستان عزیز بودیم. فردا شب هم ساعت 7:30 شب به وقت شرق آمریکا، 1:30 بامداد اروپای مرکزی و 3 بامداد ایران در خدمت شما خواهم بود. مواظب خودتون.